ساعت 19 اینجا قم است، شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام بر شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق دوستانم مجموعه خبری ساعت 19 خبرهای جهان اسلام را به اطلاع می رسانیم. 13 کنفرانس رؤسای مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی فردا در تهران آغاز می شود. این نشست عصر چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان می‌دهد. نشست مجمع عمومی کنفرانس مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی هم امروز برگزار شد. آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های فراوان جهان اسلام برای ایجاد همافزایی ابراز امیدواری کرد نشست تهران زمینه را برای حل مشکلات کشورهای اسلامی فراهم کند.
توحش مدرن نامی بود که رئیس مجلس شورای اسلامی بر ادبیات سیاسی این روزهای رئیس جمهور آمریکا نهاد. آقای لاریجانی که در کمیته عمومی مجلس کشورهای اسلامی سخن می گفت، سخنان اخیر ترامپ درباره برخی کشورها را تأسف برانگیز دانست.
شنیدم ایشون چند روز پیش نسبت به برخی کشورهای دیگه با لسان تحقیرآمیز و توهین‌آمیز صحبت کرد. من فکر میکنم این دوره داره ما رو هل میده به سمت یک دوره توحش مدرن که ادبیات سیاسی هم از حالت عادیش خارج شده و به جای اینکه به ملت‌ها احترام بذارن با ادبیات زننده و تحقیرآمیز صحبت میکنن. همه اینها نشان میده که حالا هم کمبینشی درش وجود داره، ولی حرف ها تحریک‌آمیز هست، ملت ها رو عصبانی میکنه. فکر میکنم ما کشورهای اسلامی باید تقبیح کنیم این رفتارها رو.
رئیس مجلس در ادامه یادآور شد با وجود درگیری برخی کشورهای اسلامی با مسئله تروریسم، همچنان فلسطین اولویت بین المجالس اسلامی است و خواهد بود. آقای لاریجانی همچنین پیشنهاد افزایش همکاری‌های امنیتی کشورهای اسلامی را برای ریشه‌کن کردن جریان تروریسم مطرح کرد.
درسته که اینها ضربه خوردن در عراق و سوریه، اما همچنان جریان تروریسم فعال هست و باید در این نشست ها ما حساس باشیم، توانهامون رو روی هم بریزیم، از ارتباطات امنیتی بین کشورها برای تبادل تجربیات استفاده کنیم و یک ید واحده ای باشیم برای مبارزه با تروریسم.
رئیس مجلس همچنین فضای اقتصادی کشورهای اسلامی را دور از یکدیگر دانست و گفت هم افزایی و گره خوردن ظرفیت‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش روابط بین کشورهای اسلامی شود. 13 کنفرانس مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی فردا آغاز به کار خواهد کرد با حضور 15 تن از رؤسای مجلس کشورهای اسلامی.
ادامه خبرها. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت هرگز طرح ترامپ را در خصوص قدس نخواهیم پذیرفت. محمود عباس در سخنرانی خود در نشست شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین صاف که برای بررسی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در مورد شهر قدس برگزار شد گفت قدس برای همیشه پایتخت فلسطین باقی خواهد ماند. محمود عباس به رغم این اظهارات خاطر نشان کرد تشکیلات خودگردان فلسطین به دنبال سازش با اسرائیل است. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین از حضور نیافتن حماس و جهاد اسلامی در این نشست انتقاد کرد. در همین حال مشیر المصری از سران عالی رتبه جنبش حماس گفت قدس به جای نشست‌های بی‌فایده نیازمند جانفشانی است. سخنگوی حماس هم گفت مواضع رئیس تشکیلات خودگردان آرمان‌های مردم فلسطین برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی و تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا را برآورده نمی‌کند. سازمان همکاری اسلامی بر توقف شهرکسازی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی تأکید کرد. این سازمان از شورای امنیت سازمان ملل خواست مانع ادامه شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی شود. کابینه رژیم صهیونیستی اخیراً احداث 1100 واحد مسکونی جدید را تصویب کرد. منابع رسانه‌ای فلسطینی هم اعلام کردند دست کم 100 صهیونیست با پشتیبانی نظامیان و پلیس رژیم صهیونیستی از طریق باب المغاربه به مسجد الاقصی یورش بردند. وزیر اوقاف امور دینی تشکیلات خودگردان فلسطین در گزارش اعلام کرد مسجد الاقصی و اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در سال گذشته بیش از 1000 بار هدف یورش شهرک نشینان صهیونیست قرار گرفتند. وزارت خارجه سوریه در بیانیه‌ای تصمیم امریکا برای ایجاد گروه‌های مسلح تروریستی جدید در شمال شرق این کشور را محکوم کرد. وزارت خارجه این کشور این تصمیم امریکا را که تجاوز آشکاری به تمامیت ارضی و نقض قوانین بین المللی دانست و آن را به شدت محکوم کرد. برخی خبرها حاکی‌ست امریکا قصد دارد با همکاری گروه‌های معارض سوری نیروی جدیدی متشکل از 30,000 نفر در شمال شرق سوریه تشکیل دهد. این نیروها قرار است که در مرزهای سوریه با ترکیه، عراق و در کنار رودخانه فرات مستقر شوند. معاون کمیته دفاعی دومای روسیه هم گفت امریکا دنبال ایجاد نیروی مرزی در سوریه برای سرنگونی اسد است. ولادیمیر شامانوف افزود پاسخ مناسب به امریکا در سوریه خواهیم داد. ترکیه نیز حمایت واشنگتن از این قضیه را غیر قابل قبول خواند و آن را محکوم کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت امریکا نمیتواند مدعی مبارزه با تروریسم باشد در شرایطی که از گروه‌های تروریستی با ارسال سلاح حمایت میکند. وی تأکید کرد در برابر گروه‌های تروریستی که امنیت ما را تهدید میکنند به دکترین جدیدی از دفاع متوسل خواهیم شد. دو انفجار تروریستی در پایتخت عراق ده‌ها شهید و زخمی بر جای گذاشت. یک منبع وزارت کشور عراق اعلام کرد در این دو حمله تروریستی که به طور همزمان انجام شد دست کم 26 نفر شهید و 90 تن زخمی شدند.
سحرگاه امروز در حالی که کارگران عراقی در میدان تهران در مرکز بغداد تجمع کرده بودند، دو تروریست انتحاری اقدام به انفجار خود در میان آنها کردند. آمارهای رسمی حاکی است در این حادثه تروریستی 26 تن به شهادت رسیده و 90 تن نیز زخمی شده اند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.
العالم های هنال خطیه های عمال های راحت بیه.
اکثر قربانیان کارگران ساده ای هستند که از مناطق فقیرنشین آمدند تا بتوانند برای امرار معاش خانواده هایشان تلاش کنند.
به گفته شاهدان عینی نخستین عامل انتحاری خودش را در جمع کارگران منفجر کرد و بعد از جمع مردم برای کمک به زخمی شدگان عامل انتحاری دوم هم در میان ازدحام جمعیت منفجر شد.
تروریست ها نمی توانند آینده عراق را تخریب کنند. ما مصمم هستیم کشور را به هر قیمتی شده از وجود تمامی تروریست ها پاکسازی کنیم، حتی اگر در این راه کشته شویم.
این گونه انفجارها اگرچه خانواده های بیگناه را داغدار کرده، اما نمی تواند ملت عراق که صفحه تاریک داعش را بستند به عقب برگرداند. و حالا عراقی ها خودشان را برای دوران پسا داعش، یعنی بازگشت آوارگان و بازسازی این کشور آماده می کنند. فاضل علی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه خبرهای جهان اسلام از شبکه رادیویی معارف. همزمان با فرارسیدن نخستین سال روز اعدام سه جوان انقلابی بحرین، مناطق مختلف این کشور دیشب شاهد تظاهرات اعتراض آمیز بود. خانواده سه جوان بحرینی که 25 دی ماه سال گذشته تیرباران شدند، از مردم برای شرکت در مراسم یادبود این جوانان دعوت کرده بودند. مردم بحرین در تظاهرات‌های دیشب خود ضمن اعلام انزجار از سیاست‌های آل خلیفه، محاکمه ظالمانه جوانان انقلابی و شیعیان و شهروندان عادی بحرین را محکوم کردند. مردم همچنین با حمله تصاویری از این جوانان و آیت الله عیسی قاسم وفاداری خود را به آنان اعلام نموده و ادامه محاصره و بازداشت خانگی غیرقانونی آیت الله را محکوم کردند. کشت مواد مخدر در افغانستان در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن 78% رشد داشته است. کارشناسان علت این افزایش تولید را حضور نیروهای خارجی در افغانستان می‌دانند.
تجارت هروئین در افغانستان از 180 تن در سال 2001 میلادی، یعنی سال تهاجم آمریکا به افغانستان، به 8000 تن در سال 2017 میلادی رسیده است. این یعنی آمریکا پس از 16 سال اشغال افغانستان، اعزام بیش از 100000 سرباز به این کشور و صرف حدود 1000 میلیارد دلار در آنجا شکست خورده است. شکست کامیون‌های فولادی آمریکا در برابر خشخاش. یوری فدودوف، رئیس اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد:
نتایج تحقیقات ما درباره کشت مواد مخدر در افغانستان عمیقا نگران کننده است و از آنچه که انتظار داشته ایم هم بدتر بوده. کل مساحت تحت کشت خشخاش در افغانستان 63% افزایش پیدا کرده و به بیش از 300000 هکتار رسیده که این آمار کاملا بی سابقه است.
جنگ آمریکا با شوروی باعث شد کشاورزان افغان با ناامیدی به کشت خشخاش روی بیاورند، زیرا منفعت آن باعث می‌شد تا بتوانند از پس افزایش مخارج خود برآیند. از سال 1986 خشخاش به محصول نخست کشاورزی افغانستان بدل شده. آنجلا می، مسئول بخش تحقیقات دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل:
باید تلاش کنیم که کشاورزان افغان بتوانند کشت جایگزین در کشورشان داشته باشند. بر اساس تحقیقات ما بیشتر پولهایی که در اثر قاچاق هروئین به دست می آید در بیرون از افغانستان و در کشورهایی است که هروئین را مصرف می کنند. باید ببینیم چه کسانی از این پول نفع میبرند. باید جلوی این قاچاق و پولشویی گرفته شود.
سازمان ملل افغانستان را بزرگترین تولید کننده خشخاش در جهان میداند و میگوید میزان بی سابقه تولید خشخاش در این کشور چالش های گوناگون فراروی افغانستان، کشورهای همسایه و نیز کشورهایی که محل عبور یا مقصد نهایی مواد مخدر هستند به وجود می آورد.
ادامه خبرها. وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد رئیس جمهور امریکا باید با مد نظر قرار دادن ملاحظات اسلام آباد در افغانستان سیاست تازه خود در این کشور را تغییر دهد. این وزارتخانه اعلام کرد امریکا باید با قدردانی از تلاش‌های پاکستان برای مبارزه با تروریسم نقش خود را در بازگشت مهاجران افغان به کشورشان ایفا نماید. روابط اسلام آباد واشنگتن از چندی پیش به تیرگی گرایده است. ترامپ در نخستین پیام توییتری خود در سال جدید از قطع کمک‌های واشنگتن به اسلام آباد خبر داد. در همین حال نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در دیدار قائم مقام وزارت امور خارجه پاکستان گفت واشنگتن خواستار ادامه همکاری امنیتی بین این کشور و اسلام آباد است. تهمینه جنجوئه قائم مقام وزارت امور خارجه پاکستان هم در این دیدار گفت آمریکا نباید ناکامی خود در افغانستان را به پاکستان نسبت دهد. همزمان با سفر نتانیاهو به هند، تظاهرات ضد رژیم صهیونیستی سراسر هند را فرا گرفته است. معترضان با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل خشم خود را از سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هند به نمایش گذاشتند. دیدار نتانیاهو از هند با مخالفت شدید روزنامه‌نگاران، تحلیلگران و احزاب سیاسی این کشور مواجه شده است.
نتانیاهو برگرد. شعار معترضان به سفر رئیس رژیم صهیونیستی به هند است. اینجا شمال هند، شهر کارگیل. در دمای منفی 22 درجه تب محکومیت رژیم اشغالگر بالاست.
در این هوای خیلی سرد مردم از خانه های خود بیرون آمدند تا علیه رژیم اشغالگر ظالم تظاهرات کنند.
نتانیاهو برای یک سفر 5 روزه وارد هند شده است و معترضان با آتش زدن آدمکش از او استقبال کردند. مرگ بر اسرائیل از دیگر شعارهای معترضان کارگیل هند است. آنها شعار می دهند نتانیاهو از کشور گاندی بیرون برو.
او هر جا که می رود مایوس می شود. امیدوارم از هند هم ناامید بیرون برود. نتانیاهو به ظلم و جنایت علیه فلسطینی ها در جهان شناخته شده است.
مهرداد نجف شعار، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سپاسگزارم از توجه شما همیهنان گرامی ارجمند به مجموعه خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف. به اطلاع می رسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:32 دقیقه است. شبتون بخیر و خدای را نگه دارتون.
رسول الله علي ولي الله.
خدا قوت میگم به دوستان عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف که اخبار جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندن. 19 و 15 دقیقه هست، فرصتی هست که فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض بکنم، انشاءالله که فرصت همراهی رو داشته باشید. تا دقایق دیگر برنامه برهان رو به محضر شما خوبان تقدیم میکنیم. ساعت 19 و 40 دقیقه میتونید برنامه شفا رو بشنوید و صحبت‌های سرکار خانم دکتر پور حسینی در خصوص طب اسلامی سنتی و تدبیر خواب و بیداری. ساعت 28 شب زمان قرارمون هست و زمزمه صلوات خاصه امام صامن زامن حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام. 25 دقیقه میتونید با حیات طیبه همراه باشید. این برنامه اختصاص داره به حیات علمی و عملی مرحوم آیت الله علی عراقچی همدانی. در ساعت 20:35 دقیقه و در برنامه جرعه شرح حدیث 433 از کتاب شریف کافی رو از زبان حجت الاسلام غفرانی به اتفاق خواهیم شنید. تا ساعت 20:50 دقیقه که میتونید کلام امام رو بشنوید، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علی. ساعت 21 دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی آخرین اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان خواهند رسون. این عزیزان بلافاصله گفتگوی 21 رو هم تقدیمتون میکنن و 21 و 25 دقیقه دعوت خواهیم کرد از علاقمندان به برنامه برکرانه نور که برنامه مورد علاقهشون رو بشنوند. برنامه امشب اختصاص داره به تفسیر آیات 18 تا 25 از سوره مبارکه فتح در بیان مفسر گرامی حضرت آیت الله جوادی آملی. 22 ده شب حدیث در گذر زمان رو تقدیمتون میکنیم. 22 و 30 دقیقه با برنامه فقه اهل بیت همراه خواهید بود. درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی مبحث خمس و ساعت 23 هم میتونید درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو بشنوید. تا ساعت 23 و 30 دقیقه که حسن ختام مجموع برنامه این بخش فقه آل محمد خواهد بود، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی مبحث قواعد فقهیه. ساعت 24 از استودیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار ایران و سایر نقاط جهان رو به اتفاق خواهیم شنید و پس از اون دوستان من با بخش سحرگاهی با شما خواهند بود. بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستان عزیزم آقایان سعید محمد علی حسینیان تهیه کننده، علی اصغر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی همانگه پخش تا ساعت 24 انشاءالله با شما عزیزان همراه خواهیم بود. معجزه موضوع برنامه برهان هست و صحبت‌های حجت الاسلام دهشیری در این خصوص.
معجزه
یکی از معجزات پیامبران عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان. نگاری که در این گنبد در بابمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات به پیشگاه مقدس حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی و خاندان پاکش. سلام به همه شما شنوندگان محترم رادیو معارف. دوستان، با ششمین قسمت از مجموعه برنامه برهان در محضر شما خوبان معارفی هستیم. همونطور که می بررسی و نقل معجزات پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام می پردازه، تقاضا می کنم با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان، در برنامه‌های قبل خدمتتون عرض کردیم که معجزه به کارهای خارق العاده‌ای گفته میشه که پیامبران عظیم الشان به اذن و فرمان خداوند برای اثبات صدق گفته‌هاشون انجام میدادن. همچنین خدمتتون عرض کردیم که محور دعوت پیامبران انجام کارهای خارق العاده و اصطلاحاً معجزه نبوده، بلکه اون بزرگواران بیشتر برای اثبات درستی گفته هاشون در تبلیغ توحید و نشر اخلاق انسانی مردم رو به پیشینه خودشون گواه می گرفتن. به همین سبب هم بوده که خداوند هر پیامبری رو در میان قوم خودش مبعوث می کرده تا برای مردمی که سالها با او زندگی کردن و امانت و درستی و راستی رو در رفتار و کردارش دیدن جای شک و شبهه‌ای باقی نمونه.
الله الله
عزیزان، در برنامه‌های گذشته کارشناس محترم جناب استاد دهشیری به تعریف معجزه، بیان حقیقت اعجاز، تفاوت معجزه با سایر کارهای خارق العاده، تفاوت معجزه با کرامت و ضرورت توانایی پیامبران و امامان به انجام معجزه پرداختند. از شما عزیزان شنونده دعوت می‌کنم به ادامه مباحث ایشون توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدا بر شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی. در خدمت شما هستیم با ادامه بحث از معجزه. به این عنوان می‌رسیم که معجزات پیامبران چه ویژگی‌ها و خصوصیت‌هایی رو همراه خودش داره. با توجه به فلسفه لزوم معجزه برای مدعی منصب الهی مثل نبوت و پیامبری که اثبات صدق ادعای مورد نظره و همچنین اقناع و تسلیم مخاطب در مقابل حق و حقیقت، باید بگیم که هر معجزه و هر کار خارق العاده و شگفت‌انگیزی برای هر نوع مخاطبی در هر زمان و مکانی نمیتونه مفید و کارآمد و مؤثر باشه، بلکه بایستی این معجزه و کار غیر عادی دارای ویژگی ها و صفات و مشخصاتی ویژه باشه تا بتونه اثرگذار باشه. از جمله به ویژگی ها لطفا توجه کنید. 1. متناسب با وضعیت زمان باشه، یعنی باید دید در عصر و زمان بروز و ظهور پیامبر توجه مردم به چه چیزهایی جلب شده و چه اتفاق و حادثه‌ای میتونه چشم نواز و جذاب و شنیدنی باشه. با عنایت به اون توجه و جذابیت باید دست به نوآوری و خلاقیت زده بشه تا چشم و گوش مردم به اون جلب بشه و دل و هوش اونها به دست آورده میشه. این سخن همون چیزیست که امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحیت و سنا در پاسخ به یک سوالی فرمودن. خوب دقت کنید لطفا. گفتن چرا باید هر پیامبری معجزه خاصی داشته باشه؟ همه پیامبرا چه اشکال داشت مثلا یک معجزه می آوردن و اون کاری هم که دیگران نتونن انجام بدن؟ جواب جالبی فرمودن. این سوال که چرا هر پیامبری یک معجزه خاصی داشته باشه، به این جهته در هر عصری یه چیزی قابل توجه مردم بوده. امام هشتم فرمود در عصر موسی کلیم سحر غالب بود و موسی علیه السلام عملی انجام داد که همه ساحران در برابر اون عاجز موندن. در زمان مسیح علیه السلام و محیط دعوت او، پزشکان مهارت فوق‌العاده‌ای داشتند در معالجه بیماران. عیسی سلام الله علیه با درمان بیماران غیر قابل علاج بدون استفاده از وسایل مادی حقانیت خودش رو به اثبات رسوند و در عصر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله غالب بر اهل زمان ادبیات بوده، مثل خطبه، کلام، شعر و مانند اینا. و پیامبر صلی الله علیه و آله از طرف خدا مواعظ و حکمت‌هایی آورد که سخنان اونها رو باطل کرد و حجت بر اونها تمام شد. دوستان میتونن این حدیث رو در کافی شریف جلد 1 صفحه 4 و 5 و بهار جلد 5 صفحه 19 ملاحظه کنند. برابر این ویژگی تناسب با وضعیت زمان یک ویژگی حتمی و قطعی معجزه پیامبران هست. پس یکی از ویژگی های معجزات پیامبران متناسب بودن با وضعیت زمانه آنهاست. دومین ویژگی، متناسب با فهم مردم. مخاطبان اصلی و به اصطلاح امروزی ها گروه هدف انبیا، توده مردمند. اونها باید در آوردن معجزه مورد توجه قرار بگیرن و به اندازه درک و فهمشون کارهای خارق العاده رو در معرض دیدشون بگذارن، چون که اگر اینجوری نباشه هیچ نفعی عاید کسی نبشه. یه حدیث بسیار جالب توجه مخصوصا برای مبلغان و مروجان هست و بسیار آموزنده و بر بحث ما دلیل خوبی این سخن پیغمبره. ایشون فرمود انا معاشر الانبیا نکلم الناس علا قدر عقولهم. ما جمعیت پیامبران با مردم به اندازه عقلهاشون سخن میگیم. ما میتونیم بالاتر در سطح عالیتر حرف بزنیم، اما اینا گرایی ندارن، مجبوریم حرفامون در سطح فهم و عقل اینها پایین بیاریم و تنزل بدیم. ما سلسله پیامبران با مردم به اندازه عقل و درکشون حرف میزنیم. طبعا به اندازه درک و فهم اونا هم معجزات رو باید ارائه کنن تا شاهد صدقی برای ادعاشون باشه، وگرنه یه چیزی بگن که مردم نفهمن، یه چیزی بیارن که مردم باش آشنا و معنوس نباشن، اصلا براشون جذابیت نخواهد داشت، امتیازی برای پیغمبر به حساب نخواهند آورد. برابر این، اینم دومین ویژگی. ویژگی سوم، سرآمد و غالب بر کارهای دیگران باشه. معجزه باید یک سر و گردن از آنچه دیگران انجام میدن یا ادعای انجامش رو دارند بالاتر باشه تا بتونه اثرگذار باشه، مثل آنچه که موسی کلیم علیه السلام انجام داد. یعنی وقتی دید ساحران دستگاه فرعون ریسمان ها و تنابه ها رو به شکل مارهایی در آوردن و در میدان خود نمایی میکنن، خب چشم بینندگان رو خیره کرد، گفتن خب چه کار بزرگی دارن انجام میدن، موسی حتما شکست میخوره. او اون لحظه چوب دستیش رو، عصایش رو انداخت، اژدها شد و همه اونها رو بلعید. خب حالا مردم میبینن، تماشا میکنن، و بعدم دست کرد گرفت این اژدها رو به عصا تبدیل شد. مارها چی شدن؟ ریسمان ها چی شدن؟ به قول قرآن تلقف ما یفکون، آنچرا که اونا با هم بافته بودن اینا رو همه از بین برد، نابود کرد. خب بایستی مردمی که عقلشون به اصطلاح در چشمشونه و مارهایی رو به صورت ظاهر در میدان دیدند، باید ببینند که قدرت بالاتری مارها رو از بین برد و خودشون باز به حالت اول برگشت و همین بود که ساحران رو به تسلیم واداشت و ایمان آوردن و فهمیدن که کار موسی از سنخ کار سحر و جادو نیست.